إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قرآن مجید و اهل بیت طهارت و پاکی رو به همه شؤون زندگی انسان سرایت دادن. هیچ آلودگی و ناپاکی رو چه در مرحله نیت چه در مرحله عمل چه در مرحله اخلاق چه در مرحله فکر و اندیشه رضایت ندادن. حتی گاهی در قرآن و روایات به همین لفظ مطلب بیان شده، ان الله لا يرضى لعباده الكفر، خدا برای بندگانش باطن آلوده رو که تعبیر قرآن از آلودگی باطن، بیماری باطن، گاهی کفر، گاهی شرک، گاهی رین، گاهی نجس، نمیپسند. کلمه نجس در سوره مبارکه توبه آمده، انما المشركون نجس، این غیر نجسه. فرقش با نجس اینه که جیم اون لغت مفتوحه، به قول قدیمی ها روی جیم زبر قرار داره، نجس یعنی آلودگی باطنی، ناپاکی باطنی. یا در قرآن مجید کلمه رین، ری و یه و نون استعمال شده به معنی چرک، کثافت، آلودگی. گاهی هم تعبیر به بیماری شده، فی قلوبهم مرضون. خب اینا هم آلودگی هایی نیستش که با مطهرات ظاهری قابل پاک کردن باشه، کار آفتاب و خاک و آب و این حرفا نیست. اونی که نجسه با هفت دریام شستشوش بدن پاک نمیشه. یا یه مسجدی رو مرحوم آیت الله العظمای بروجردی در هامبورگ آلمان بنا کردن، کنار یه دریاچه‌ای که این دریاچه در مملکت آلمان معروفه، آلمان بندر لب این دریاچه است، هامبورگ معروفه به دریاچه آلستر. زمان خودشون هم خیلی خوب خرج اون مسجد کردن. این مسجد رو من 3-4 شبانه روز درش مقیم بودم، یعنی مسجد با عظمتیه و آبروی شیعه. یه حادثه خیلی جالبی هم برای این مسجد اتفاق افتاده که من فکر میکنم نمونه و سابقه نداشته اصلا. این رو یکی از بزرگان دین که در یه تصادفی هم از دنیا رفت نقل میکرد، میگفت قبل از این که ستونای این مسجد بیاد بالا بنا شکل بگیره، یه دفتر ساخته بودن برای مراجعه کنندگان و نقشه مسجدم روی دونه تابلو تو این دفتر بود. کنار نقشم یه قاب عکس از آیت الله العظمای بروجردی قرار داشت. اون قاب عکس هنوزم هست، منم دیدم اون قاب عکس. ایشون می فرمودن این تماشاگران، خب یه تعدادشون آلمانی بودن، مسیحی بودن، مرد بودن، زن بودن، کلیسایی بودن، اون دریاچه هم خیلی کنارش رفت و آمد هست، اتوبوس آبی دارن، سوار میشن از این طرف دریاچه میرن اون طرف، که یه کلیسای خیلی قدیمی هم اون طرف دریاچه هست. من یه روز یک شنبه با همین اتوبوسای آبی رفتم کلیسا، ببینم چی میگن چه خبره. دیدم مجموعاً تو اون کلیسای 4-5 هزار متری 20 زن و مرد، اونم روز یک شنبه، شرکت نکردن. این زن و مردم تو مرز 80-70-90 سالگی بودن. خب اینا می اومدن تماشا تو دفتر، نقشه رو می دیدن که اینجا چی می خواد بشه. می گفتن تا جایی که ما اطلاع داریم 25 نفر مرد و زن مسیحی فقط با دیدن عکس آیت الله بروجردی مسلمون شد، با دیدن عکس. وقت یه روز کنار همین دریاچه من پیاده داشتم با یه آلمانی که شیعه شده بود، آدم با سوادی هم بود، یک کار زیبایی هم کرده بود، عهدنامه مالک اشتر رو به آلمانی برگردونده بود، چاپ هم شده بود. را می رفتم، بارونم می اومد، یه مردی هم با سگش اومد از کنار ما رد بشه. خب سگ یه مقدار ورجه ورجه داشت، من یه دو سه متر خودمو کشیدم کنار. این مرده به این آلمانیه که با من بود گفتش که این آقا برای چی خودشو کشید کنار؟ ایشونم به من گفت، البته با لبخند گفت، داره میگه شما برای چی خودتو کشیدی کنار؟ گفتم برای اینکه سگ نجسه، این بارونی هم که روش میاد تماس پیدا میکنه با این نجس العین، اینم ورجه ورجه داره میریزه به لباسام، لباسای منم نجس میشه. این ترجمه کرد. اون آلمانیه واقعا اندازه 5 دقیقه خندش گرفته بود، خندش هم بند نمی اومد. و بعدم با زبون آلمانی و همین دوست ما که همشهریشون بود گفت به این آقا بگو من اولا هر روز این سگمو با خودم حموم میبرم، الانم که داره بارون میاد دیگه پاکی بهتر از این از کجا گیر میاد؟ اون نمیدونست که بعضی از نجاست ها و ناپاکی ها و آلودگی هایی که خداوند متعال بیان کرده اینا با آب و با آفتاب و با خاک و با سایر مطهرات قابل پاک شدن نیست. مشرک رو به هفت دریا بشورن، کافر رو به هفت دریا بشورن، ریاکار رو به هفت دریا بشورن، حسود رو به هفت دریا بشورن، ابلیس رو با هرچی آب در عالم شستشو بدن نجسته نه نجس. این بول و قایت و منیه که با آب رختی پاک بکنن موضعش پاک میشه، اما نجس یه مطهر دیگه ای میخواد. اونی رو که پروردگار فرموده انما المشرکون نجس، این با توحید پاک میشه. یعنی اون آبی که این نجس رو زائل میکنه، اون آبی که این کفر رو زائل میکنه، اون آبی که این چرکو از دل میبره، اون توحید، ایمان، توبه، اخلاص، اخلاق حسنه است. همه نجاست ها که با آب پاک نمیشه، با خورشید پاک نمیشه، با آتیش هم پاک نمیشه. شما در قرآن مجید چون اهل قرآنیم، بالاخره هر روز رسمتونه چند تا آیه قرآن قرائت میکنید، کار بسیار عالی هم هست. دیدید منافقین، مشرکین، کفار، رباخاران، حسودان، بخیلان به عنوان افراد دوزخی صریحا معرفی شدن. آتش دوزخ هم خب قوی ترین آتش، تا جایی که در دعای کومیل امیر المؤمنین عرض میکنه به پروردگار و هازا مالا تقوم و له السماوات و الارض، الان حرارت ها رو اندازه گیری میکنن، الان میگن درون خورشید نه شعله هاش، درونش، یعنی اونجایی که ریشه آتشه، 20 میلیون درجه حرارت داره. پیغمبر میفرماد اگر یه دوزخی رو از دوزخ نروره خدا و یه کوهی رو ظاهر و باطنش رو سرخ کنه از آتش، این دوزخی رو بخوابونه روی این کوه از استراحت خوابش میبره، اینقدر آتش دوزخ سخته و شدیده. خب ما در آیه اول سوره حج میخونیم یوم تر الناس سکارا و ما هم به سکارا، حبیب من قیامت مردم رو به حالت مسدی میبینی، اما و ما هم به سکارا، هیچکی عقلشو از دست نداده، این حالی که برای مردم قیامت پیش اومده، ولیکن عذاب الله شدید، چشمشون که به عذاب افتاده فکرشون به هم ریخته، این دیوونه ها شدن، این مستا شدن. خب میبینیم در آیات قرآن این طایفه ها رو میگه وقتی وارد دوزخ میشن خالدین فیها ابدا، بودنشون در دوزخ دائمیه، زمان دیگه نداره. خب این آتیش، این آلودگی هایی که در ایناست پاک میکنه؟ اگه پاک میکرد که 20 سال، 10 سال، 5 سال، 15 سال، 50 سال، 100 سال تو آتیش نگرشون میداشتن، آتیش پاکشون میکرد، بعدم آزادشون میکردن. معلوم میشه پاک کننده این آلودگی های معنوی امور ضد خودشه. خیلی باید ما از این آلودگی ها فراری باشیم، خیلی. این آلودگی ها، این ناپاکی ها یه اثر بسیار بسیار بدش اینه که انسان رو از ورود به حریم حضرت حق محروم میکنه. حالا شما بفرمین یکی از حریمهای حضرت حق مکه است، که خیلی هم از ایران دارن مکه میرن، یه 2-3 روز دیگه شروع میشه عمره، تا اواخر ماه رمضان ادامه داره، 700-800 هزار نفر میرن، 100 هزار نفر حج میرن، البته تنها ایران نمیره، کشورهای دیگه هم میرن. شما بفرمید ما میشناسیم افرادی آلودن، راحت بلیط میگیرن تو تیاره میشینن اونجا پیاده میشن، هم مدینه میان هم مکه میان هم مسجد الحرام میان، این ورود به حریم حق نیست؟ نه، شتر رو وارد مسجد الحرام بکنن ورود به حریم حق براش اومده. روایات ما میگن روندگان به حج بر چند بخشن، یه بخششون تنها منفعتی که از این سفر نصیبشون میشه اینه که وقتی برگردن ببینن زنشون زنده است، بچهشون زنده است، تصادف نکرده، ضربه ای نخوردن، مزدی غیر از این خدا بهشون نمیده، یعنی راشون نداده. نپذیرفته اونها رو. اما وقتی هم آدم رو تو اون حریم بپذیرن، بیهوده هم نیست که در خیلی از عبادات ما یه مقدمه استغفاره که بابا اول از گناهان پاک بشید بعد وارد بشین. حتی در مستحبات ما میخوایم بریم زیارت حضرت رضا، این مفاتیح رو وا میکنیم، میبینیم نوشته تو خونت غسل کن، تو منزلت وضو بگیر، از منزل که در اومدی با توجه تا به حرم برسی ذکر بگو، استغفار کن، بعد غسل و وضو و ذکر و استغفار حالا که اومدی در جان رو در این حریم وایسا، اذن دخول بخون، اعدخلو یا الله، سوال کن از پروردگار اعدخلو اجازه دارم وارد شم، اعدخلو یا رسول الله، اعدخلو یا فاطمت الزهرا، فاطمت الزهرا، ادخلو یا ملائکت الله. حالا ما که کلاسمون به اونجا نرسیده که بگیم میریم، اگر صدا شنیدیم که ادخل معلوم میشه چیزیمونی وارد میشیم، اگه دیدیم جوابمونو نمیدن معلوم میشه یه چیزی شده که امرو با همون گرن. ورود به حریم الهی، حالا این حریم هر چی میخواد باشه، قرآن طهارت لازم داره، لا یمسه الا المطهرون، حرم طهارت لازم داره هم با آب هم با استغفار، بیت الله اونجا دیگه خیلی طهارت لازم داره، خیلی. چقدر زیبا فرموده حافظ، این شعرهای ایران بعضیش بیمبنا نیست، ریشه داره در معارف الهی. اصل داره، یه تکیه گاه داره. اصل در عشق زنم، شهل طریقت گویند، پاک شو اولو، پس دیده بران پاک انداز. اونا کاملا طهارت و آلودگی رو میدونن، میفهمن. به وقتی من همدان منبر میرفتم، طولانی هم شد منبر، به 10 سال کشید هر سال، یه چند تا رفیق هم ادان پیدا کردم خیلی برام ارزش داشتن اونا، که الان یکیشون هم زنده نیست، خیلی برای من مفید بودن. خیلی دوتاشون روحانی بودن که در بین کل مردم همدان اگر اینا شناخته شده بودن خیلی مردم میتونستن ازشون بهره ببرن. یکیشون مرحوم عاشق هادی تعلوهی بود، یکیشون هم مرحوم آشممد حسین بهاری بود. من هر وقت خدمت آشممد حسین میرفتم شاید یه 3 ساعتی طول میکشید، تا هم همدان بودم تا فرصت بود میرفتم. چیزایی رو ایشون برای من گفته من یادداشت کردم، خوشبختانه، اگه نه لطایفش یادم نمیموند. وقتی بیان میکرد به خصوص یادمه یه بار این آیه یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم رو برام گفت، 1 ساعتی طول کشید. باور کنید برادران، به اندازه یه مادر داغ دیده این تو توضیح این آیه اشک گریخت و یه بارم یه حقیقتی رو راجع به اهل بیت برام گفت که تو بیانش جوریشون انقلاب حال پیدا کرد که من ترسیدم از دنیا بره. پاکی آدمو تو حریم اشیی میبره که در قرآن مطرحه، تفیض و اعیونهم من الدمع، چرا؟ مما عرف الحق. اینا دیگه انقدر حق و قشنگ شناختن که عشق مهلتشون نمیده از اون عرفانی که به حق دارن. تا چشم پاک نباشه، تا چشم دل پاک نباشه، اصل عرفان به حق میسر نمیشه. دو تا هم کوچه‌الواری بودن که اینا هم خیلی مقام عالی باطنی داشتن، که پیش این دو تا هم من زیاد میرفتم. البته هر 4 نفرشون هم خیلی به من محبت داشتن، پا منبر می اومدن، ولی ملاقات خصوصی باهاشون زیاد داشتم. یکی از این کوچه‌الواری ها برام نقل کرد به یک واسطه. پیرم بودن اون وقت که من 25-6 سالم بود، اونا 60 سالشون بود. یکی از اینا به من فرمود یه پیشنمازی داشتیم در همدان، اسمش هم برد، من شناختمش، گفتم کتابشو دارم، عکسش هم تو کتابش هست، بگم بعضی از برادران که اهل همدانن میشناسنش که ندیدنش شاید به عمر شما هم نمیخوره. مرحوم حاجی ابراهیم مقدسی که اهل همدان بود، ایشون میگه من جوونیام دیده بودمش این پیش نماز. گفت این پیش نماز با یکی دیگه که اون یه نفر از ارادتمندان مرحوم عاشق محمد بهاری بود که در بهار دفنه، هنوز نیومده بود ایران، نجف بود. گفت این پیش نماز با اون بزرگوار همسفر کربلا بودن، اومدن کاظمین رو زیارت کردن، سامره رو زیارت کردن، کربلا رو زیارت کردن، بعد رفتن نجف. نجف اون آقا به رفیقش میگه بریم دیدن عاشق محمد بهاری. اون پیش نمازم میگه بریم، دوتایی میرم. اون فرموده بود وقتی از اتاق عاشق محمد خواستیم بیایم بیرون، عاشق محمد منو صدا کرد، گفت اولا چرا با این زندیق هم سفر شدی؟ من این آخونده رو گفت، و ثانیان از این به بعد رابطه تو با این زندیق ببر. که میگفت من بغض زده شدم که خب این در همدان مسجدی داره، جمعیتی داره، منبری میره، محرابی اداره میکنه، عاشق محمد برای چی به این میگه زندیق؟ برای من حل نبود، عاشق محمدم آدم کمی نبود، از این طرف آدم 100% میخواست حرف عاشق محمد رو باور بکنه، از این طرف این مشکل وجود داشت. گفت من واقعا دچار تضاد بودم، نمیتونستم در باطنم عاشق محمد رو رد کنم بگم اشتباه داره میکنه، نمیتونستم باور بکنم که این یه ذره زندقه بشه. چرا میگه زندیق؟ گفت گذشت تا رضا خان اومد سر کار و شروع کرد با روزه ها و مجالس و علما به مخالفت کردن. میگفت یکی از اولین آخوندهایی که در همدان عبا و عمامش رو برداشت، کت شلواری شد، کرواتی شد و جلسه تشکیل داد برای جوونا و کلی جوونای اون دوره همدان رو بی نماز کرد و از روزه برید و از دین برید، همین آدم. که حالا من یه اشاره بکنم، احتمالا تو جلسه یه نفر باشه که بشناستش، یه دیوان شعرم داره که عکسش با کروات ابتدای دیوان شعر هست. گفت اون وقت فهمیدم 10 سال پیش عاشق محمد چرا به این گفت زندیق، چون پاکان واقعی آلودگان رو میشناسن. حالا تا چه برسه به این که یه آلوده رو امام ببینه، پیغمبر ببینه، یا روز قیامت آلودهی وارد محضر خدا بشه. خدا یا جمیل السطر، ای کسی که بعضی از آلودگی هایی که در دوستانت هست میپوشونی، زیبا میپوشونی، و حالا اگه بنا بود ببینن که یه ذره آبرو برای ما نمیموند. اما این آلودگی ها باید در دنیا علاج بشه. خب غسل در عشق بزنم، کهل طریقت گویم، پاک شو اولو، پس دیده بران پاک انداز. من یه وقتی پیش یه استادی در زبان انگلیسی رفته بودم، خیلی هم خوب پیش رفت کرده بودم، قشنگ حرف می زدم انگلیسی، دیگه کارم زیاد بود و نشد و ادامه پیدا نکرد و اونایی هم که خونده بودم یادم رفت. این استاد که تو ایرانم تک نمونه بود در اون زمان، خیلی به زبان مسلط بود، دو سه تا کتابم به انگلیسی ترجمه کرده بود که هم نهرو نخست وزیر هند براش نامه تشویق نوشته بود، هم ملکه انگلستان. من نامه هر دو رو دیدم، خیلی استاد. اون وقت در این استادی در 35-40 سال پیش که کم نمونه بود و تمام اساتید زبان انگلیسی او رو به استادی قبول داشتن، اون زمان اگه الان بود ارزشی نداشت که من حالا حرفشو بزنم، اون زمان این آدم جزء اهل حالهای رده اول بود. شکل نمازش، عبادتش، که یکی از دوستانش میگفت اقلن من نصف شب در صحرای عرفات دیدم این 3 ساعت رو خاک افتاده بود بیرون و گریش بند نمی اومد. ایشون برای من تعریف کرد، خود ایشون گفت من با یه مجله روانشناسی در انگلستان همکاری دارم، مقاله میدم و مقالات من رو هم خیلی استقبال میکنن، چاپ میشه. گفت به مناسبت روانکاوی، حالات باطن، تحولات باطن، تغییرات باطن با خیلی ها گفتگو میکردم. گفت یه وقتی پیش یه مرد خدا رفتم، گفتم آقا یه مقدار احوالات باطن رو برام بگو. گفت امروز یه حال باطنی خودم رو برات میگم. گفتم بفرم. گفت من تو میوه ها به هیچ چی مثل هلو علاقه ندارم. 3 سال بود مشهد نرفته بودم، زن و بچه‌م مصر بودن ما رو ببر مشهد تا بالاخره پول 10 روز زیارت برام فراهم شد. به زن و بچه‌م گفتم میریم مشهد اما فصلی که هلوها رسیده باشه، مثلا یه ما دیگه بلیت قطار گرفتیم و رفتیم و از همون راهن ما دیدیم تمام میوه فروشی و هلوی قرمز نرم پر توشو. چقدر من خوشحال شدم، از بس هلو دوست داشت. مسافرخونه گرفتیم و زن و بچه رو اسکان دادیم و تا رفتیم سورستاد فراهم کنیم زور شد و نماز خوندیم و تا نهار رو پختیم مثلا 2 شد و نرسیدم دیگه برم حرم و خیلی خسته بودیم. گفتیم باشه سحر میرم حرم. خوابیدم، خواب دیدم که این جزء خوابای ببینید 100% صحیحه. من فعلی به خواب تکیه ندارم، ولی چون در قرآن 5 تا خواب خدا نقل میکنه که راهیابی به حقیقت نبرای همه، رو اون ملاک میگم. این یکیش از اون خوابایی که راهیابی به حقیقت. گفت خواب دیدم اومدم کفشامو دادم کفشداری مسجد گوهرشاد اون گوشه دست راست، برگشتم کفشا رو که دادم که بیام طرف حرم، دیدم یه در خیلی زیبایی یه دربون بغلش وایستاده که یه زمانی اونجا قاریای قرآن جمع می شدن، الان جمعش کردن. گفت من به این دربونه گفتم آقا اینجا چه خبره؟ گفت یه جلسه بسیار مهمه، بحثم بحث روانکاویه. گفتم مدیر جلسه کیه؟ گفت حضرت رضا. گفتم خب ما این همه خودمون بحث روانکاوی، روانشناسی، کتاب بخون، معارف اسلامو ببین، خب حضرت رضا که خودش چشمه این علم، بریم یه دو سه تا سوال مهم از ایشون بپرسیم. گفتم آه ممکنه منم در این جلسه وارد بشم، چون منم جز متخصصین مسائل باطنم. گفت من نمیدونم، باید برم از حضرت بپرسم. گفتم برو بپرس. رفت و اومد، گفت حضرت میفرمان نمیشه، شما برو سیر هلو بخور، از حال هلو که در اومدی به ما وارد شد. یعنی تو از تهرون مشهد اومدنت با هلو قاطی بوده، پدر جون کجای کاری؟ این آلودگی نیست، ولی ببینید چه موضعی در کنارش دارم. حالا وای با حال من اگه آلوده به حرص و حسد و بخل و ریا و کبر و این که دیگه کارمو خیلی معرکه میکنه. خیلی مکن کاری که پا بر سنگتو یو جهان با این فراخی تنگت آیو. چو فردا نام خانو تو نامه خود ببین ننگت آیو. از آن روزی که ما را آفریدی به غیر از معصیت چیزی ندید، خداوند به حق هشت و چار زما بگذر شطور دیدی نه در یکی از کتاب‌های مورد توجه دیدم، خودم هم ندیده بودم، گاهی شنیده بودم، که یه روز یه خانوم با وقار با ادبی غذای مفصلی آورد خرابه. یا وجود مبارک ام کلثوم یا زینب کبرام، به این زن با ادب با وقار فرمودن قضا تو برگردون، صدقه بر ما حرام. خیلی اولین خانوم متوجه نشود، در جا جواب داد صدقه نیست نظره. من 4 سالم بود لمس شدم، مادرم از من خسته شد. در شهر مدینه زندگی میکردیم، یه روز به بابام گفتیم بچه رو برد و ببر در خانه امیر المؤمن. اصل این بچه رو بذار و برگرد، من این بچه رو نمیخوام. بابام منو میبره. وقتی امیر المؤمنین میاد دم در، وضع منو میبینه، حسینشو صدا میزنه. اون وقت ابی عبدالله 6-7 ساله بود. حسین جان بین تو خدا راه میون بره، یه نگاهی به این مریض بیندو. با نگاه ابی عبدالله من شفا گرفتم. از اون سال پدر و مادرم نذر کردم سالی یه بار قضا بدم. این قضا رو خانوم من برای سلامت حسین پختم. تمام اهل بد گریه کردن. زینب کبرا فرمود دیگه لازم نین قضا رو هر سال بپذیم. اونی که برای سلامتش قضا میپذیم، کربلا بین دو نهر با لب تشنه سر از بدنش جدا کرد. 40 منزل سر بریدش و بالای نیزه گردون. این زن و بچه ای که در این خرابه میبینی، اینا همه حرم حسین، حرم پیغمبر. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اشف مرضانا، سلم ديننا و دنيانا. اللهم ايد و انصر امام زماننا. اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا. اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا برحمتك يا ارحم.